نخستین ثانیه‌های آخرین روز زمستان در ایران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. در آغاز این لحظات روز آخر زمستان 89 29 اسفند ماه همراهید با من نیوشا بغراتی، میزبانتان در این مجله خبری تحلیلی، آخرین مجله نیمه شب امسال، روز ملی شدن صنعت نفت. 1575 کیلوهرتز روی موج متوسط صدای ما رو به شما میرسونه و خوشحالم که توی این آخرین روز سال کهنه برای آخرین خبرها روی ایستگاه ما توقف میکنید. امیدوارم شنبه خوبی رو به پایان برده باشید و سال خوبی رو، و اگر هم سال چندان خوبی نبوده، همیشه وقت برای بهتر شدن و بهتر بودن هست. امیدوارم سالی که از فردا آغاز میشه، از فردا شب همین موقع ها تقریبا، آغاز دهه 1390 خورشیدی، براتون سالی و دههی سرشار باشه از خوشی و خوشی و خوشی، و سالی که ما کمی بتونیم خبرهای بهتر و خوشحال کننده تری بهتون بدیم. اما فعلا در پایان سال 89 هر اون چه که قلمرو خبرهای سیاسی رو اشغال کرده، خبر جنگی که به تازگی بر فراز آسمان لیبی آغاز شده تا شاید پایان روزهای تلخ ملتی باشه که 5 هفته گذشته رو در خیابون با خون و آتش گذروندند. توی برنامه ویژه نوروزی فردا شب براتون بهارانه به حد وفور خواهیم داشت، از ساعت 8 شب تهران البته، تا ساعتی بعد از تحویل سال نو با همکاران آشنا در بخش خبر، موسیقی و رادیو پس فردا. ولی فعلا بپردازیم به خبرها که مجال زیادی برای داستانهای دیگه در آستانه سال نو باقی نگذاشته. همراه میشیم با مینا بهارمست، مسئول خبرهای این ساعت. خانم بهارمست، یک بار دیگه سلام میکنم به شما و خبرها چه تغییری کردن از آخرین ساعتی که با هم بودیم در استودیو؟
والا حملات به لیبی تشدید شده. آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اهدافی در لیبی حمله کردن. عربستان سعودی تهاجم به کنسولگری این کشور در مشهد را محکوم کرده و نیروهای امنیتی سوریه به مراسم خاکسپاری معترضان حمله کردند.
خب متشکرم. پس بشنویم مشروع خبرها رو با مینا بهارمست. برمیگردم با ادامه مجله نیمه شب.
آمریکا با موشک‌های کروز به پدافند ضد هوایی حکومت قذافی در ترابلوس حمله کرد. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که این موشک‌ها از ناو جنگی این کشور در منطقه پرداخت شد. نخست وزیر بریتانیا نیز تایید کرده است که جنگنده‌ها و زیردریایی‌های این کشور در عملیات علیه ارتش قذافی شرکت دارند. وزارت دفاع فرانسه ساعتی پیشتر گفته بود که جنگنده‌های آن به نخستین اهداف در اطراف بنغازی حمله کرده و چند تانک را از بین بردند. ساعتی پیش از آن نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده بود که عملیات اجرای منطقه پرواز ممنوع در لیبی برای جلوگیری از حملات نیروهای دولتی به غیر نظامیان آغاز شده است. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای تهاجم به کنسولگری این کشور در مشهد را محکوم کرد. در این بیانیه که از تلویزیون عربستان خوانده شد، گفته می‌شود که مسئولیت کامل حفاظت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور در ایران با دولت جمهوری اسلامی است. رسانه‌های ایران روز جمعه از تظاهرات در مقابل کنسولگری عربستان در مشهد خبر داده و گفته بودند که تظاهرکنندگان که از اعزام سربازان عربستان به بحرین خشمگین بودند، شیشه‌های کنسولگری را شکستند و پرچم بحرین را بر در ورودی ساختمان برافراشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای امنیتی سوریه به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری 2 تن از معترضان حمله و با پرتاب گاز اشکاور و باتوم آنها را متفرق کردند. خبرگزاری‌ها شمار حاضران را در این مراسم در شهر درعا در نزدیکی دمشق حدود 10,000 نفر ذکر کردند. روز جمعه در تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد 4 نفر کشته و عده‌ای زخمی شده بودند. میلیون ها نفر در مصر روز شنبه در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور رأی دادند. شمار واجدین شرایط حدود 45 میلیون نفر اعلام شده بود و رأی دهندگان باید به اصلاح قانون اساسی آری یا نه میگفتند. شورای عالی نظامی مصر هدف از همه پرسی را فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در طی 6 ماه آینده اعلام کرده بود.
متشکرم مینا بهارمست با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر در 26 دقیقه آینده روی همین طول موج. حمله کلید می‌خورد. کروزهای آمریکا به پشتیبانی جنگنده‌های فرانسوی می‌آیند. هدف معمر قذافی.
La porte de la diplomatie se rouvrira au moment.
خاورمیانه همچنان در تب‌وتاب، استعفاهای دولتی در روزهای خونبار یمن تا طعم دموکراسی در گلوی مصر. حکم‌های 10 ساله زندان دو برابر می‌شوند. تایید 140 سال زندان برای 7 رهبر بهایی.
این یک تخلف مجدد در این حال.
تظاهرات از جنسی دیگر، از جنس سبز، این بار در اروپا. اینها و بیشتر، نوروز و دولت دهم و دردسرهای عیدانه محمود احمدی نژاد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. شش و 45 دقیقه به وقت ترابلوس در عصر شنبه، 8:15 شامگاه تهران ساعتیه و تاریخی که بیشک در ذهن معمر قذافی رهبر 14 دهه گذشته لیبی باقی خواهد موند. ساعت و دقیقه‌ای که با نخستین اصابت راکت فرانسوی به نیروهای هوادار قذافی در خاک لیبی رقم خورد، به پشتبانی اکثر کشورهای اروپایی قدرتمند، آمریکا و اتحادیه عرب. و ساعتی و دقیقه‌ای پیش در حقیقت خبر اومد که موشک‌های کروز آمریکایی هم به پشتیبانی فرانسه اومدند در مأموریتی که شورای امنیت سازمان ملل در آخرین قطعنامه‌اش بر عهده جامعه جهانی گذاشته، دفاع از جان مردم لیبی در برابر حمله نیروهای وفادار به معمر قذافی. مثل ساعات پیش و مجله‌های پیشین خبری، همکارم مراد ویسی در استودیو خبر رادیو فرداست که با دقت دنبال کرده خبرهای امروز لیبی رو. سلام میکنم یک بار دیگه به شما آقای ویسی، و چه خبر؟ گویا کلی خبر جدید هست در مورد لیبی.
بله، سلام بر شما شنونده های عزیز. بعد از موج اول حملات هواپیماهای فرانسه به محل و مواضع نیروهای طرفدار قذافی در شهر بنغازی، در دقایق گذشته ناوها و زیردریایی‌های آمریکا و بریتانیا در دریای مدیترانه حملات موشکی رو به مواضع نیروهای قذافی در 2 شهر مصراته و ترابلوس شروع کردند. در این حمله 3 زیردریایی ایالات متحده همراه با تعدادی از ناوهای بریتانیا و آمریکا حضور دارند و هدفی هم که برای حملات موشک‌های کروز در نظر گرفته شده، پدافند و دفاع ضد هوایی لیبی هست. هفته قبل هم رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنگره گفته بود که اجرای منطقه پرواز ممنوع در لیبی نیاز به از کار انداختن مواضع دفاع ضد هوایی لیبی و سیستم راداریش داره. ضمن این که گفته بود که ایجاد چنین منطقه‌ای هواپیماهای بیش از هواپیماهایی که روی یک ناو هواپیما بر جا میگیره نیاز داره.
خب آخرین خبر همونطور که اشاره کردید این بوده که آمریکا به طور مستقیم درگیر شده در حمله نظامی به لیبی برای محدود کردن سرکوب معترضان توسط هواداران معمر قذافی. ظاهرا خانم کلینتون، وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون، هم عصر شنبه از بکارگیری امکانات خاصی علیه لیبی صحبت کرده بود. اگر موافقید صدای خانم کلینتون رو بشنویم و ادامه بدیم این بحث رو.
Colonel Gaddafi continues to defy the world. His attacks on civilians go on.
خانم کلینتون عصر روز شنبه بعد از اجلاس پاریس اعلام کرد که یک امکانات خاصی رو برای مقابله با نیروهای قذافی به کار خواهند گرفت. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم معلوم شده که منظور خانم کلینتون حداقل به کارگیری بخشی از امکانات ناوهای امریکا و زیردریایی‌های امریکای حاضر در دریای مدیترانه هست. باراک اوباما هم اعلام کرده که امریکا به طور محدود وارد عملیات نظامی شده لیبی. پنتاگون اعلام کرده 5 کشور در عملیات حضور دارند: بریتانیا، امریکا، فرانسه، ایتالیا و کانادا. از امریکایی‌ها 2 تا ناو به طور مشخص حضور دارند: ناو USS پونک و USS کیرسرج، که این ناو دومی ناو هلیکوپتر بر هست و امکانات و ظرفیت‌های کمک به غیر نظامی‌ها رو داره. ضمن اینی که پنتاگون اعلام کرده نزدیکترین ناو هواپیمابر امریکا به میدان نبرد ناو USS Enterprise هست با 85 جنگنده‌ای که حمل میکنه و الان در شمال دریای سرخ لنگر انداخته.
خب پس با این توصیفات میبینیم که آمریکا برخلاف اون چیزی که در ابتدای حملات ما شاهد بودیم، در واقع از پشت جبهه اومده به رأس جبهه و حمله رو شخصا و از طرف خود نیروهای خودش آغاز کرده. اما چیزی که تا پیش از اون شاهد بودیم این بود که پیشگامی حملات با فرانسه بوده و حملات هوایی فرانسه. چه خبر از این حملات هوایی که آغازگر عملیات بوده؟
علاوه بر این 112 موشک کروزی که در دقایق گذشته ناوها و زیردریایی‌های آمریکا و بریتانیا شلیک کردن به سوی لیبی، حملات نظامی که فرانسوی‌ها توی اون شرکت دارن توسط شکاری بمب‌افکن‌های میراج و رافائل فرانسه داره هدایت میشه و حدود 20 فروند از اونها در ساعت گذشته در آسمان لیبی گشت‌زنی کردن. ناو هواپیمابر شارل دوگل هم حرکت کرده به سمت سواحل لیبی، حامل 30 فروند هواپیمای جنگی رافائل هست و تمامی اینها به دستورات اکید نیکولا سارکوزی هست که صریح ترین موضع رو در مقابل قذافی داشته.
و اون بعد از این بودش که البته شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آخر خودش رو علیه در واقع نیروهای هوادار معمر قذافی و برای به درخواست منطقه پرواز ممنوع در لیبی به تصویب رسوند. حالا از هوا گفتیم آقای ویسی، از موشک‌های کروز و جنگنده‌های فرانسوی در زمین در خاک لیبی اوضاع به چه صورت هست؟
نبرد زمینی در شهر بنغازی در شمال شرق لیبی در جریان بود تا عصر روز شنبه و در شرق این شهر با حمایت هواپیماهای فرانسوی نیروهای مخالف موفق شدند که نیروهای طرفدار قذافی رو عقب برونن، چون هواپیماهای فرانسوی 4 تا تانک رو مورد هدف قرار دادن. نیروهایی که در این شهر در حال مقاومت هستند به رهبری مصطفی عبدالجلیل و عبدالفتاح یونس وزیر کشور سابق لیبی هستند و در واقع این شهر الان کانون درگیری با نیروهای قذافی هست و جبهه نبرد در سمت جنوب غربی و شرق شهر هست، چون غرب و شمال شهر به دریای مدیترانه وصل هست.
متشکرم مراد ویسی، خبرنگار سیاسی رادیو فردا و همکار ما در اینجا در تحریریه رادیو فردا که صدای ما رو میشنوید در مجله نیمه شب همراه ما بود با آخرین خبرهای لیبی. همچنان آخرین خبرها، آخرین تحولات مربوط به منطقه رو در بخش‌های مختلف رادیو فردا دنبال خواهید کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما از لیبی، از شمال آفریقا و از خاورمیانه بزرگ چندان دور نخواهیم شد، چرا که بعد از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از معترضان یمنی در روز جمعه، شماری از مسئولان این کشور و اعضای برجسته حزب حاکم از سمت‌های خودشون استعفا کردند. بیشتر بشنویم درباره یمن، یمنی که اون هم مثل شمار زیادی از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه این روزها درگیر اعتراضات هست، با خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری.
در اعتراض به کشته شدن ده‌ها نفر از مخالفان دولت یمن در روز جمعه، موجی از استعفای مسئولان یمنی و اعضای حزب حاکم این کشور آغاز شده است. روز جمعه پس از برگزاری نماز در صنعا پایتخت یمن، افرادی مسلح با لباس نظامی و لباس شخصی از بالای پشت بام‌های خانه‌ها در خیابان الوهده به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. منابع بیمارستانی از کشته شدن دست کم 42 نفر و زخمی شدن 300 نفر دیگر خبر می‌دهند. پزشکان می‌گویند که بسیاری از زخمی‌ها از ناحیه سینه و سر مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتند. نصر طه مصطفی، رئیس خبرگزاری دولتی یمن و از اعضای برجسته حزب کنگره ملی حاکم بر این کشور، شنبه با اعلام استعفای خود گفت: پس از کشتار وحشیانه در صنعا خود را مجبور به استعفا می‌بینم. کشتن ده‌ها جوان که هیچ گناهی جز خواست آزادی که از سوی خداوند به بشریت هدیه داده شده ندارند، به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. پایان نقل قول. همچنین محمد صالح، دیگر عضو برجسته حزب حاکم یمن، در گفتگو با خبرگزاری رویترز استعفای خود را از این حزب در اعتراض به کشتار صنعا اعلام کرد. سفیر یمن در لبنان نیز شنبه از سمت خود کنارگیری کرد. پیش از این در روز جمعه وزیر گردشگری یمن و رئیس کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم این کشور از سمت‌های خود استعفا داده بودند. از حدود یک ماه پیش یمن شاهد اعتراض‌هایی است که خواستار سرنگونی نظام حاکم بر این کشور به ریاست علی عبدالله صالح هستند. از سوی دیگر شنبه حضور نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان‌های یمن در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده یک ماه توسط علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور پس از حوادث جمعه افزایش یافت، به گونه ای که برای اولین بار از زمان آغاز اعتراضها تانک‌های ارتش به خیابان‌های یمن سرازیر شدند. با این وجود معترضان یمنی اعلام کردند که به اعتراضهای خود به شکل مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد و هیچ راهی برای گفتگو با صالح پس از حوادث جمعه باقی نمانده است. رئیس جمهور یمن دست داشتن نیروهای امنیتی این کشور را در کشتار روز جمعه رد کرده است.
شنونده گزارش ایلیا جزائری بودید و تحولات یمن میتونید بید به radiofarda.com. آخرین تحولات لیبی رو در اونجا دنبال بکنید. در صفحه اصلی ما گزارش اصلی جنگنده های غربی عملیات اجرای منطقه پرواز ممنوع را آغاز کردند. بحث اصلی این ساعت و این روزها در خبرگزاری های مهم جهان البته آغاز عملیات نظامی در لیبی هست. اما یکی از نخستین کشورهایی که وارد دومینوی اعتراضات منطقه شد مصر بود که اعتراضاتش با موفقیت هم همراه شد. مردم مصر روز شنبه در اولین تجربه دموکراسی بعد از کنارگیری حسنی مبارک به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در رفراندوم تغییر قانون اساسی شرکت کنند. دعوت می‌کنم بیشتر بشنویم در این باره از همکارم در رادیو فردا حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از آنکه درهای حوزه‌های رأی‌گیری در ساعت 8 بامداد به وقت محلی باز شود، صف‌های طولانی در مقابل حوزه‌ها شکل گرفته بود. امریکا در دوران حکومت 30 ساله حسنی مبارک و انتخابات مهندسی شده آن غیر قابل تصور بود. تنها 5 هفته پس از کنار رفتن حسنی مبارک، حدود 45 میلیون مصری دارنده حق رأی باید به تغییراتی که در قانون اساسی انجام شده است رأی آری یا نه بدهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان 6 ماه دیگر برگزار شود. هیئتی از کارشناسان تنها ظرف 10 روز این اصلاحات را انجام دادند تا ارتش هرچه زودتر حکومت را به غیر نظامیان واگذارد و به پادگانها بازگردد. اما عجولانه بودن تغییرات موجب مخالفت شماری از شخصیت‌ها و گروه‌ها شده است که می‌گویند رأی نه خواهند داد. محمد البرادعی، مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامزد ریاست جمهوری نیز هست، از این جمله است. وی پیش‌بینی می‌کند که بسیاری از مردم به این تغییرات رأی منفی بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تغییرات در مجموع مورد مناقشه و مخالفت نیست. ایراد منتقدان اغلب این است که تغییرات چندان عمیق نیست. بر اساس این تغییرات، از جمله رئیس جمهور فقط برای 2 دوره 4 ساله میتواند انتخاب شود و حق نخواهد داشت غیر نظامیان را به دادگاه‌های نظامی بفرستد. حالت اضطراری که در تمام دوران حکومت حسنی مبارک در مصر برقرار بود، طبق تغییرات جدید تنها به مدت 6 ماه قابل دوام است و بیش از آن باید با همه پرسی ادامه یابد. شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری تسهیل می شود و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات قوه قضاییه بر انتخابات نظارت خواهد داشت. طرفداران اصلی تغییرات اخوان المسلمین و اعضای حزب پیشین حسنی مبارک، حزب دموکراتیک ملی هستند. منتقدان میگویند اخوان المسلمین و حزب دموکراتیک ملی تنها گروهایی هستند که از انتخابات بهره خواهند برد، زیرا دیگر گروها که در دوران حسنی مبارک امکان فعالیت نداشتند فرصت سازماندهی خود را برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت. ممتاز فاروق، یک مهندس راه و ساختمان، میگوید اخوان المسلمین و حزب ملی دموکراتیک تنها گروه‌های سیاسی قوی در مصر هستند ولی صاحبان اصلی انقلاب امکان رقابت با آنها را ندارند. اما دوست او احمد محمود مخالف این نظر است و میگوید این تغییرات خوب است، بگذارید امور کشور به جریان درآید.
حمید فاطمی بود و طعم دموکراسی در گلوی مصر. باشید، جای نرید، پیام 2-3 تا از شنونده ها رو بشنویم، برمیگردم با تظاهراتی که ایران رو محور خودش داشت.
سلام، خسته نباشید. میخواستم اینو عرض کنم که ایران که ادعا میکنه که در بحرین دارم شیعیان به دست اهل سنت کشته میشن، آیا اونهایی که تو تهران داره کشتی میشن به دست نیروهای امنیتی آقای خامنه ای، اونا هم اهل سنت هستن؟ تو که منظورت شیعه و سنی نیست، میخوایی که در منطقه اختشاش به پا بکنی، همین کارتونه. 30 سال 32 سال انقلاب شده، هر ویرانکاری بدبختی و فلاکت از شماها داره بلند میشه. بس کنید، شرم کنید، حیا کنید دیگه.
پرستویی که امروز قفس نشین شماست، فردا قاب قفل شکنی خواهد شد که به قله مه گرفته قاف هم قناعت نخواهد کرد. آزادشان کنید. بهار چه بیتابانه در انتظار پرستوهاست. پرستوهای قفس نشین، نوروزتان مبارک.
00420221124114 شماره یکی در 24 ساعت شبانه روز میتونید باش تماس بگیرید و پیغام هاتون رو بهش بسپرید. اما همونطوری که گفتم، تظاهرات این بار از جنسی دیگر، این بار در اروپا با رنگ سبز. دانمارک آخرین کشوری بود که شاهد تظاهرات هواداران جنبش سبز بود، اونطوری که شهرام میریان همکارم گزارش میده و دعوت میکنم که بشنوید.
یکی از آخرین حرکت‌های زنجیره‌ای در سال 89 خورشیدی در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، فاطمه و مهدی کروبی بعد از ظهر شنبه در مرکز شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برپا شده. آزادی این 4 تن و آزادی همه زندانیان سیاسی در آستانه سال نو از جمله خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت و سخنگوی اون آقای حسن متوسلی است.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران همراه با کمیته بین‌المللی دفاع از حقوق دراویش دانشجویان به همراه جمعی از فعالین جنبش سبز و شهروندان آزادی خواه ایرانی و ایران دوست و دانمارکی‌ها این تجمع اعتراضی رو که در مرکز شهر کوپنهاگ برگزار دارن میکنن.
و خواسته شما و شرکت کنندگان آقای حسن متوسلی چه هست؟
در این تجمع خواسته هاشون اینه که اعتراض خودشون رو به دستگیری و حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و همسرانشون اعلام کردن و میکنن و همچنین اعتراض خودشون رو به ظلم و ستم حاکم در ایران اعلام کردن. حکومتی که در ایران به تازگی خواهان دموکراسی در بحرین هم شده ولی در مقابل حقوق پایه‌ای و اولیه مردم خودش رو نقض میکنه و به مردم خودش ظلم و ستم میکنه و اونهایی رو که در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کردن و خواهان آزادی دموکراسی بودند رو به خاک و خون کشونده، به هدف گلوله قرار داده و عده زیادی رو دستگیر کرده و به زندان انداخته، تعدادی هم زیر شکنجه به قتل رسیدند. ولی از اون طرف به حمایت از تظاهر کنندگان بحرینی می‌پردازه. در همین راستا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برای افشای حکومت غیر انسانی حاکم بر ایران در اقدامی وسیع در تماس با مجامع بین‌المللی و حقوق بشری و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف ماهیت سیستم حاکم بر ایران و نقض حقوق مردم ایران رو با اسناد و مدارک مستند به اطلاع اونها می‌رسونه.
آقای متوسلی، سخنگوی عفو بین الملل هم در این حرکت اعتراضی شما شرکت داشت و سخنرانی کرد، ایشون چه گفتن؟
بله، ایشون هم به همراهی با این جنبش آزادی خواهی و دموکراسی که در خاورمیانه در حرکت و در ایران هم که الان نزدیک به 2 ساله که ادامه داره، حمایت خودشون و امنستی اینترنشنال و از این جنبش آزادی خواهی و دموکراسی در ایران اعلام کردن.
در اینجا یادآور میشم که علاوه بر این حرکت در شهر کوپنهاگ، تظاهرات مشابه دیگری هم در لندن برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
حکمی که 2 برابر شد، 140 سال زندان برای 7 رهبر بهایی. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، حکم 20 سال حبس تعزیری برای هر یک از 7 رهبر بهایی در دادگاه تجدید نظر در ایران تایید شده. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه نیمه شب ما بشنوید جزئیات بیشتر این ماجرا رو در گزارش همکارم رضا جمالی.
پیش از آن که حکم 20 سال زندان برای 7 رهبر بهایی ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شود، در 24 شهریور ماه سال جاری به وکلای مدافع این زندانیان به طور شفاهی گفته شده بود که احکام زندان آنان به نصف کاهش یافته و از 20 سال به 10 سال تغییر کرده است. فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، وحید تیزفهم و بهروز توکلی 7 از رهبران جامعه بهایی ایران هستند که از حدود 2 سال و نیم پیش به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر میبرند. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه بهایان در سازمان ملل متحد در گفتگو با رادیو فردا خبر حکم 20 سال زندان برای 7 نفر از رهبران بهایی در ایران را تایید می‌کند و در این رابطه می‌گوید:
The only information we have received is that the authorities have conveyed orally.
تا جایی که ما با خبر شدیم، مسئولان قضایی ایران به وکلا و تعدادی از این زندانیان به صورت شفاهی گفتند که حکم زندان آنها 20 سال شده، اما هنوز چنین احکامی به وکلا ابلاغ نشده. ما این دست اقدامات را چیزی جز فشار بر زندانیان نمی‌دونیم، چون تا زمانی که حکمی به صورت رسمی ابلاغ نشده، این زندانیان همچنان در زندان باقی خواهند ماند. با این حال ما از وکلای این زندانیان در ایران درخواست کردیم تا از دستگاه قضایی ایران بخواهند تا در رابطه با این تصمیمشان جزئیات آن را به صورت مکتوب به وکلا بدهند.
شیرین عبادی، حقوقدان و از وکلای این هفت بهای زندانی در گفتگو با رادیو فردا گفت که او هم با خبر شده که احکام زندان این هفت بهایی به 20 سال زندان تغییر پیدا کرده است.
متاسفانه علارغم اطلاع شفاهی به 7 نفر از رهبران جامعه بهایی ایرانی که حکمشون تبدیل شده بود به 10 سال حبس، مجددا اعلام شده که 20 سال حبس اونها تایید شده. این یک تخلف مجدد. در این حال یادآور میشم که همسر یکی از اینها، یعنی خانم آقای خانجانی، فوت کردند و برخلاف مقررات زندانها اجازه ندادند که ایشون برای مراسم تشییع همسرشون بیان بیرون. شرایط اینها مناسب نیست. جایی که نگهداری میشن از امکانات رفاهی و بهداشتی در حد اقل یک زندگی برخوردارن.
ایران بهائیت را به عنوان یک دین به رسمیت نمی‌شناسد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، بهائیان اجازه تحصیل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را ندارند. گفته می‌شود که بیش از 50 نفر بهائی در ایران در زندان هستند.
140 سال زندان برای 7 رهبر بهائی رضا جمالی بود، اما نوروز نزدیک. در فاصله یک روزه با ما و گوی تصمیمات نوروزی محمود احمدی نژاد در این روزهای پایانی سال گریبان دولت دهم رو گرفته. بشنویم از مراد ویسی و دردسرهای عیدانه محمود احمدی نژاد.
حملات گروه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا نسبت به اقدام دولت محمود احمدی نژاد برای برگزاری جشن نوروز در تهران و تخت جمشید شیراز در روزهای اخیر افزایش یافته است. این جشن که قرار بود به طور کامل در شیراز برگزار شود، به دنبال اعتراض‌های متوالی از سوی اصولگرایان به تهران منتقل شده و قرار است فقط برخی از برنامه‌های آن در تخت جمشید برگزار شود. با این وجود تشکیلاتی به نام جامعه روحانیت مبارز شیراز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد اقدام دولت وی در برگزاری جشن جهانی نوروز را باعث نگرانی روحانیت متحد و خانواده‌های شهدا دانسته است. این تشکیلات سیاسی در نامه خود به محمود احمدی نژاد گفته است برگزاری این جشن یادآور خاطره تلخ جشن‌های فرهنگ و هنر در دوران حکومت پهلوی است. آیت الله یوسف طباطبایی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، نیز گفته است در شرایطی که کشتار مسلمانان در کشورهای منطقه به عزادار شدن تعداد زیادی از مردم کشورهای همسایه و از جمله بحرین منجر شده، صلاح نیست جشن جهانی نوروز در ایران برگزار شود. از سوی دیگر شیخ حسین انصاریان از منبری‌های معروف تهران نیز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از برگزاری جشن‌های نوروز انتقاد کرده است. پیش از این سردار یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه، نیز گفته بود با توجه به شرایط اخیر منطقه لازم است در برگزاری جشن جهانی نوروز تجدید نظر صورت گیرد. همزمان با این انتقادات، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، سفر نوروزی خود به نیویورک را لغو کرده است. اما با وجود این انتقادات، به نظر می رسد دولت در برگزاری مراسم جشن جهانی نوروز جدی است. سال گذشته کشورهای تاجیکستان، عراق، افغانستان و ترکمنستان در این جشن که در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد حضور داشتند. امسال نیز از کشورهای ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، آلبانی و عراق برای شرکت در این مراسم دعوت شده و قرار است سران و مسئولان ارشد حدود 20 کشور در این جشن شرکت کنند. سازمان ملل در سال 2010 میلادی اول فروردین را به عنوان روز جهانی نوروز به ثبت رسانده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله دیرگاهی نیمه شب در آخرین روز سال با ما هستید. در دقیقه 30 بامداد تهران از 29 اسفند ماه و در شرایطی که استقبال از نوروز با خبرهای مهم و بزرگی در منطقه گره خورده، مروری خواهیم داشت بر اونچه که در سال 89 گذشت بر ایران. اما پیش از اون اجازه بدید بار دیگه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها، یک بار دیگه با مینا بهار مست.
با سلام. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که 110 موشک کروز از ناوهای جنگی وزیردریایی‌های این کشور و بریتانیا در منطقه برای از کار انداختن دفاع ضد هوایی حکومت قذافی پرتاب شده است. وزارت دفاع فرانسه ساعت پیشتر گفته بود که جنگنده‌های آن به نخستین اهداف در اطراف بنغازی حمله کرده و چند تانک را از بین بردند. ساعتی پیش از آن نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از نشست پاریس اعلام کرده بود که عملیات اجرای منطقه پرواز ممنوع در لیبی برای جلوگیری از حملات نیروهای دولتی به غیر نظامیان آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از ورود به برزیل با دیلما روسوف رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. اوباما در کنفرانس خبری در برازیلا پایتخت برزیل گفت که درباره لزوم پاسخگو بودن حکومت‌ها در آمریکای جنوبی گفتگو کردند. او افزود که آمریکا از ظهور برزیل به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی حمایت می‌کند و مایل است همکاری اقتصادی دو کشور به ویژه در زمینه سوخت غیر فسیلی و تمیز گسترش یابد. اوباما گفت که با دیلما روسوف درباره لیبی نیز گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه تهاجم به کنسولگری این کشور در مشهد را محکوم کرد. در این بیانیه که از تلویزیون عربستان خوانده شد گفته می شود که مسئولیت کامل حفاظت از سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور در ایران با دولت جمهوری اسلامی است. رسانه های ایران روز جمعه از تظاهرات در مقابل کنسولگری عربستان در مشهد خبر داده و گفته بودند که تظاهر کنندگان که از اعزام سربازان عربستان به بحرین خشمگین بودند، شیشه های کنسولگری را شکستند و پرچم بحرین را بر در ورودی ساختمان افراشتند. مسئولان مجتمع نیروگاه فوکوشیما در ژاپن موفق شدند سیم برقی را به نیروگاه شماره یک برسانند و می‌کوشند سیستم های خنک کننده آن را دوباره راه بیاندازند. همزمان مسئولان وزارت بهداشت ژاپن گفتند که آثاری از رادیواکتیو در اسفناج و شیر تولید شده در محل دیده شده و دستور جمع‌آوری آن را دادند، اما میگویند که اگر کسی آن را خورده یا نوشیده باشد خطری ندارد زیرا میزان آن بسیار کم است. شمار کشته شدگان در جریان سونامی تاکنون حدود 7600 نفر اعلام شده، اما گفته می شود که ممکن است به 10000 نفر برسد. به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای امنیتی سوریه به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری دو تن از معترضان حمله و با پرتاب گاز اشک‌آور و باتوم آنها را متفرق کردند. خبرگزاری‌ها شمار حاضران را در این مراسم در شهر درعا در نزدیکی دمشق حدود 10000 نفر ذکر کردند. روز جمعه در تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد 4 نفر کشته و عده‌ای زخمی شده بودند.
متشکرم. مینا بهارمست یک بار دیگه در استودیو خبر بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران جهان، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. اما همونطور که پیشتر گفتم برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان رو پیش رو داریم که به مدت 25 دقیقه مروری خواهد داشت بر اونچه در سال 1389 خورشیدی گذشت بر ایران، سالی که در آستانه پایانش هستیم و من نیوشا بغراتی که میزبان شما بودم در این مجله نیمه شب در پایان این سال و در پایان آخرین شیفت کاریم در سال 89 براتون روز و شبی خوش آرزو میکنم و سالی همراه با روشنی برای تمامی شما دوستان همراه. برنامه های ما همچنان ادامه خواهد داشت. دست به موج گیرندتون نزنید. همراه ما باشید. فردا شب هم یک بار دیگه تکرار میکنم از ساعت 8 شب به وقت تهران شنونده ی ویژه برنامه نوروزی ما خواهید بود. از من شب خوش و سالی خوش براتون آرزو میکنم.
دیدگاه.
دادگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با سرک کشیدن میر نوروزی بر کوی و برزنهای دلدادگان به آغازی نو در پایان هر زمستان، نرم نرمک میرسد اینک بهار. بهاری که سال 1389 آخرین سال دهه 80 خورشیدی را پایان میدهد. سال 1389 شاهد رویدادهایی در ایران و جهان بود که در برخی موارد توانست چهره شماری از کشورها را دگرگون کند. سال 1389 اما بیش از همه چیز در خاورمیانه این پرسش را در برابر حاکمان قرار داد که با موج اعتراض شهروندان آزادیخواه و خواهان مشارکت و توسعه سیاسی چه باید بکنند؟ کنارگیری، عقب نشینی، سرکوبی یا کشتار؟ حاصل سال پایانی دهه 80 خورشیدی برای ایرانیان چه بود؟ نوروز بر پیشانی سال 1390، سال آغازین دهه 90 خورشیدی چه نوشته است؟ پرسش‌های اصلی آخرین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1389 از سه میهمان نوروزی برنامه: فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدافع حقوق زنان در تهران، مهرنگیز کار، حقوقدان در بوستون و برنده 8 جایزه برای فعالیت در زمینه احقاق حقوق بشر، حقوق زنان و در عرصه قلم، و ایرج گرگین، روزنامه‌نگار با بیش از 5 دهه سابقه و فعال فرهنگی در واشنگتن. بررسی شما خانم فاطمه گوارایی از رویدادهای مهم سال 1389 در ایران چیه در سایه حضور مجدد خیابانی معترضان حامی جنبش سبز در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، کرمانشاه، تبریز و دیگر شهرهای بزرگ ایران در زمستان؟
نکته بسیار مهمی که وجود داره برای ما که در ایران هستیم و جز منتقدین حکومت ایران به شمار میایم، همچنان مسئله جنبش سبز مهمترین رویداد سال 89 به شمار میره. تمام مسائل دیگری که در شرایط کنونی در ایران، در واقع میتونیم بگیم بعد از کودتای 1388 به این طرف رقم زده شده، به نوعی متأثر از جنبش سبز و مسائلی است که به نوعی در ارتباط با مونه. حالا یا مسائلی که در داخل ساختارهای حکومتی تاثیرگذار هست و ما شاهدش هستیم، و یا اتفاقاتی که در عرصه اپوزیسیون و کسانی که حاملان جنبش سبز هستند. ما در این حال در منطقه هم شاهد خیزش های اعتراضی انقلابی در جهان عرب بودیم که خودش یکی از مهمترین مسائلی بود، به طور طبیعی بر جنبش سبز تاثیر داشت و جنبش سبز باز بر اون موثر بود. اشاره کردید به فاز خیابانی سال بهمن 1989. باید بگم که از نظر آگاهان علوم اجتماعی و تحلیلگران علوم اجتماعی چیز عجیبی نیست. یعنی یک جنبش اجتماعی میتونه از فعالیت تاکتیک، بروز و ظهور، استفاده از فرصتها و استفاده از تمامی شیوه هایی که وجود داره در استمرار حرکت خودش بپردازه. بعد از 22 بهمن 1388 جنبش در یک خفتگی و بالندگی درونی وجود داشت. در زمانی که احساس کرد فرصتی وجود داره که میتونه در این فرصت مجدداً مطالبات خودش رو تو عرصه عمومی ابراز بکنه، مشخصاً 25 بهمن 1889 به خیابان‌ها اومد و اتفاقاً این بیاندار این بود که جنبش سبز به بطلان نظریه دو گروه در ایران به اشاره داشت. یه حاکمیت که با اطلاق نام فتنه سبز یا جریان فتنه تمام تحلیل‌های داخلی و بیرونی خودشون بر این قرار داده بودن که این جریان خاتمه پیدا کرده. 25 بهمن نشون داد که این جریان اعتراضی مطالبه‌گر همچنان در بطن جامعه ایران زنده است و استمرار داره. دوم، یه بخش از تحلیلگران سیاسی که به انفعال جنبش سبز معتقد بودن، به نظر من نقطه پایانی بر تحلیل‌های اونها هم بود.
ممنون خانم فاطمه گوارایی. خانم مهرنگیز کار، در سال 1389 صدای اعتراض مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین المللی حقوق بشری بالا گرفت، به ویژه اعتراضشون به شمار و میانگین اعدام‌ها در ایران، تا جایی که حتی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم دوشنبه گذشته به موج اعتراض پیوست. این در کنار اعلام موضع رسمی مسئولان قضایی که تکلیف اعدام‌ها برای مؤثر بودن اثر مجازات تا اجرا طبق بخشنامه‌ای ده روز طول میکشه، وضع حقوق بشر رو در سال 1389 چگونه ترسیم کرد؟
خب البته در سال 1389 در مقایسه با سالهای نزدیک به 89 وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص از نظر اعدام‌ها و از نظر قطع دست در وضعیت بدتری قرار گرفت و دولت ایران نمایندگانش و مخصوصا آقای لاریجانی که سالهاست در رأس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه قرار دارند، هرگز در محافل جهانی نه ایشون نه دیگر اعضایی که با ایشون همراه بودند پاسخی ندادن به اینکه اساساً این اعدام‌ها چرا انجام میشه و چگونه مراحل قانونیش رو طی میکنه. خیلی وقتا در محیط‌های خیلی بسته انجام میشه، بعضی وقتا حتما موضوع اعدام یک شخصی است که کار سیاسی کرده، ولی اینها که متهم سیاسی رو قبول ندارن. خیلی از فعالان حقوق بشر رو در نواحی دیگر ایران مثل کردستان یا سیستان و بلوچستان اعدام کردند، در حالی که اتهاماتی غیر از فعالیت حقوق بشر بر اونها بسته بودن. در هر حال باید گفت که از نظر اعدام ها مخصوصا میدونیم در ژانویه خیلی بالا رفت و نهادهای حقوق بشری مرتبا و عفو بین الملل به ایران هشدار دادن و در حال حاضر هم به جای اینکه توجهی داشته باشه متاسفانه داره میگه که به زودی تکلیف بقیه اعدام ها رو هم روشن میکنیم. در ایران قوانینی وجود داره که به هر حال این قوانین حتما باید به درستی اجرا بشه و مردم ازش مطلع باشن تا اینکه اعدامی بتونه صورت اجرایی پیدا کنه. اما در هر حال باید بگوییم که متاسفانه تعداد اعدام و مجازات مرگ در قانون مجازات اسلامی ایران بیش از قوانین دیگری است که ما در جهان سراغ داریم و برای برخی رفتارهای عادی هم اعدام و مجازات مرگ در نظر گرفتن. در هر حال با وجود همه این بدی‌ها و نگرانی‌ها باید بگوییم که در حال حاضر امیدهای بسیاری داریم که در اجلاس ژنو به هر حال اعضای شورای حقوق بشر تحت تأثیر این اوضاع و خبرها و اطلاع رسانی ایرانیان داخل کشور و نهادهای خارج از کشور قرار بگیرن و مکانیسم نظارت رو که خب یکی از مکانیسم‌های مهم سازمان ملل هست برای این گونه کشورها تثبیت بکنن درباره ایران و بپذیرند که ایران دوباره یک ناظر ویژه حقوق بشر داشته باشه مثل سالهای گذشته که ابتدا آقای گالیندو پل بود و پس از اون آقای موریس کاپیتر.
سپاسگزارم خانم کار. آقای ایرج گرگین، پیشتر خانم گوارایی اشاره کردند دور تازه حضور خیابانی معترضان سبز در سال 1389 در ایران در سایه اعتراضات در مصر و تونس شکل گرفت. قبلا در سال 1388 ایران خودش مستقلا در کانون توجه رسانه‌های جهان بود. مفسران و مطبوعات غرب به حضور مجدد خیابانی سبزها در ایران دیگر رویدادهای که خانم کار بهش اشاره کردن چگونه نگاه میکنن و نکات مهمی که احیانا خودتون به نظرتون میرسه در این باره چیه؟
بحث درباره جنبش سبز ایران در مطبوعات خارجی البته کمتر از گذشته هست، ولی بدون شک برخی از مفسران تأثیر اون رو بر اونچه که در کشورهای دیگر خاورمیانه و عرب پدید آمد این کار نمیکنن. به نظر من بدون تردید جنبش مدنی ایران و تظاهراتی که به جنبش سبز مشهور شد در پدید آمدن جنبش های کشورهای عرب و خاورمیانه و شکل اونها بی تأثیر نبود. این مهمترین رویداد دهه 1380 ایران به عقیده من بود که در رویدادهای دهه آینده هم تأثیر خواهد داشت، گرچه ممکنه در شکل و فرم و هدفهای اون و بازیگران اون و طبقات اجتماعی کسانی که در اون نقش ایفا خواهند کرد تغییراتی به تدریج پدید بیاد. اما همزمانی جنبش مدنی ایران با قیام‌های کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه از جهات مختلف قابل توجه است. جنبش مدنی ایران خواستار سرنگونی رژیم حاکم نبود، حداقل در آغاز، گرچه رویارویی خشونت‌آمیز حکومت با آن شعارهای اون رو تندتر و از رأی منکو تبدیل به مرگ بر دیکتاتور کرد، در حالی که قیام‌های کشورهای عرب عموماً خواستار کنار رفتن رئیس حکومت و دیکتاتور وقت بودند و هستند، از تونس گرفته تا مصر و یمن و حتی بحرین. جمهوری اسلامی پشتیبانی بی‌دریغ خودش را از این قیام‌ها در هفته‌های گذشته اعلام کرده و این حمایت بی‌پروا خود رژیم را ظاهراً در موقعیت عجیب و حتی مضحک قرار داده. رهبران رژیم ایران میگویند، با اشاره البته به اونچه که در کشورهای عربی می‌گذره، چگونه ممکن هست که رژیمی اسلحه به روی مردم خودش بکشه یا از خارجی‌ها دعوت کنه که به سرکوب اونها بپردازن؟ و مردم و جهانیان می‌بینن که درست عکس این ادعاها در ایران گاه عمل میشه. قذافی و علی عبدالله صالح و سلطان بحرین معترضان و مخالفان خودشون رو مزدور و رذل و عامل بیگانه نامیدند و برخی از صاحبان قدرت در حکومت ایران هم با فتنه خوندن جنبش آرام مردم تقریبا همین صفات رو برای اونها به کار میبرند. درستی که به عقیده من هر حکومت عاقل و غیر مجنونی با نگاه به اونچه که در جهان میگذره میتونه بگیره اینه که جهان غیر صنعتی و به اصطلاح جهان سوم، جهان عقب مانده هر جور بنامیم، به طور کلی وارد عصر جدیدی شده و روابط دولت‌ها و ملت‌ها و مناسبات اجتماعی در آغاز دهه دوم قرن 21 و دهه آخر قرن خورشیدی به حکم تاریخ ناگزیر دگرگون میشه و تنها دولت‌هایی میتونن این طوفان‌ها رو از سر بگذرونن که با این تحولات همگام بشن، نه در مقابل اونها بایستن. به نظر میرسه که دولت ایران با شیوه خاص و ایدئولوژی ویژه خودش قصد داره در مقابل این تحول ناگزیر تاریخی بایسته. دهه آینده به گمان من نشان خواهد داد که آیا از تاک و تاک نشان چیزی باقی خواهد ماند یا نه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گوارای، کوشش های زنان در کنار جوانان هنوز مد نظر آگاهان و مفسران رویدادهای ایران بود در سال 1389 به عنوان دو نیروی اصلی تحول طلب. حاصل جمع تلاش های زنان برای بهبود موقعیت و منزلتشون در سال 1389 چی بود؟
ببینید، ما تا قبل از انتخابات خرداد 88 فازی رو تحت عنوان همگرایی زنان داشتیم که در اونجا تمام گرایش‌های موجود سعی کردن کاندیداهایی رو که وارد عرصه انتخابات شده بودن، نتونسته بودن از حالا فیلترهای مختلف عبور بکنن، در رابطه با مسائل زنان به چالش بکشونن و مطالبات خودشون رو به اونا عرضه بکنن و اونها رو وادار به پاسخگویی در برابر خواست زنان ترقی‌خواه ایران بکنن. اتفاقی که رخ داد با انتخابات سال 1388 یک بار فاز بسیاری از مسائل رو تغییر داد، من جمله روندی رو که فعالان زنان در ایران شروع کرده بودن. مهمترین حادثه‌ای که بعد از کودتای 1988 رخ داد اعتراض تمامی طیف‌های مختلف زنان و استمرار این اعتراض به لایحه تنظیم خانواده بود که ما در مقاطع مختلف بنابر ظرفیت‌هایی که در جامعه ایران وجود داشت که این ظرفیت خب با مهاجرت بسیاری از فعالان زن از ایران در شرایط کنونی کاهش پیدا کرده، ولی تا اونجایی که این ظرفیت وجود داشت فعالان زن در داخل سعی کردن اعتراضات خودشون رو به مواد و موارد اعتراضی که نسبت در این لایحه وجود داره عنوان بکنن و خود من فکر میکنم که این اعتراضات بسیار مؤثر بوده و هنوز این لایحه به طور قطعی از تصویب نگذشته و در بخشایی هم خواسته های زنان بالاجبار در همین لایحه تنظیم خانواده کنونی انعکاس پیدا کرده. اما مسئله دیگری که رخ داد همراهی و همگامی زنان با جنبش سبز بوده، یعنی بعد از انتخابات 1388 فعالیتی که تحت عنوان فعالان زن شمرده میشد و اکتای سیاسی یا اجتماعی که اونها صورت میدادن دیگه شکل قالب خاص زنانه نداشته، بلکه این شکل در جنبش سبز مستحیل و جلوه خودش رو در اون قرار داده. ما از سال 1988 به این طرف زنان شهید داشتیم، زنان زندانی داشتیم، مادران و همسرانی که فرزندانشون در زندان‌ها بودن و آسیب‌های مختلف رو متحمل شدن داشتیم. در واقع میتونیم بگیم گرایش غالب در طی این دو سال اخیر اجازه نداده که حوزه خاصی رو شما بتونید روش فوکوس بکنید، بلکه این جنبش‌های کوچک خاص بودن که در جنبش بزرگ پیگیر همون مطالبات بودن. یکی دیگه از نمونه کارهایی که در سال 89 صورت گرفت تلاشی بود که از روی فعالان زن خارج از کشور صورت گرفت و در رابطه با روز جهانی زن اقدام شد و سعی کردن که جنبش سبز رو با مطالبات زنان آشنا بکنن. شاید آخرین گامی بود که در سال 1989 صورت گرفت، ولی آن چیزی که از این دو تا سال اخیر من میخوام در رابطه با جنبش زنان ایران بحث بکنم، برجستگی و ویژگی خاصی که میشه ازش نام برد، همراهی، همگامی، حمایتگری و در کنار تمامی طیف‌های مختلف جامعه در جنبش اجتماعی ایران حضور پیدا کردن و به اون از خودشون، روش‌هاشون و لطافتی رو که به هر حال زنان باهاش مواجه هستن برخوردار ساختن، طوری که خیلی از تحلیلگرها من می‌دیدم که وقتی که می‌خواستن جنبش سبز رو تحلیل و بررسی بکنن، اون رو سرشار از نمادهای زنانه می‌دونستن، از مدالی که به شهادت رسید، دو ترانه، تا جلوه های درخشان از زنانی که در تظاهرات شرکت میکردن و در مقابل سرکوبگری نیروهایی که در صحنه حاضر بودن به حمایت از جوانان و مردان میپرداختن، تا زنانی که امروز در زندان هستن و هیچ نام و نشانی از اونها نیست، اما شما کوچکترین اعتراف یا وادادگی هم از اونها در تریبون های عمومی نمیبینید، بلکه همچنان بر آرمان های سبزشون ایستادگی کردن. من فکر میکنم این بالاترین همراهی زنان با مطالبات اجتماعی ملت ایران هستش.
خانم کار، حیفه که شما در میزگرد مرور بر رویدادهای سال 89 باشید و از شما درباره بُعد حقوقی مسئله‌ای که خانم گوارایی پاسخ دادن نپرسم. سرنوشت لایحه حمایت از خانواده و اون بخش مربوط به صیغه و چند همسری به کجا انجامید در شرایط خروج فعالان زن برابری خواه طیف سکولار از ایران در سال 1388 و 89؟
بله، خوشبختانه خانم گوارایی کار من سبک کردن، تحلیل های ارزنده‌ای داشتن با توجه به اینکه نزدیک هستن به حوزه های فعالیت و احتیاج به تکرارش نیست. این لایحه همین که روی دست آقایون مونده و هر روز یک نفر دربارش حرفی میزنه و بعد اون حرف رو پس میگیره، نشان دهنده توفیق زنان ایرانی و فعالیت زنان ایرانی بوده برای اینکه به هر حال نگذارن به سهولت این لایحه از تصویب بگذاره، مخصوصا مثلا ماده قانونی راجع به مهریه رو که اساسا اعلام شد این غیر شرعیه و خب همین هم اتفاق بسیار مهمی بود و نشان داد که دولت نمیتونه هر جوری که دلش میخواد هر لایحه‌ای رو به مجلس ببره و از تصویب بگذاره، با وجود سلیقه های زنستیزی که در همه نهادهای قانونگذاری وجود داره. بنابراین باید گفت که بدون تردید زنان تبدیل به یک نیروی سیاسی مهم و تاثیرگذار شدن. این بسیار تفاوت داره با اینکه ما همواره میگوییم که زنان در انقلاب شرکت مؤثر داشتن. بله، شرکت زنان در انقلاب یک شرکت توده‌ای بود، ولی در حال حاضر زنان یک وزن سیاسی پیدا کردن. این نیروی سیاسی رو گروه‌های اپوزیسیون در خارج و در داخل کشور به هر نامی که باشن، به نام سبز یا به نام کسانی که خیلی خودشون رو سکولار اعلام میکنن و حتی با سبز هم در مواجهه هستن، اینها در وضعیت قرار گرفتن که بعضی وقتا ناگزیرن حتی برخلاف عقاید واقعی خودشون از زنان و حقوق برابر اونها دفاع بکنن. این در ایران ثابته نداشته. خوشبختانه یک خرد جمعی حاکم شده هم بر زنان هم بر مردان و خوشبختانه در حال حاضر درسته که بخشی از زنان که به قولی لیدری می کردن و در حال حاضر خیلی هاشون خارج از کشور هستن و هر کدوم در یک کشور افتادن تنها، اما داریم میبینیم که اینها دارن یک جامعه مدنی در تبعید رو به کمک مردان به وجود میارن و من خیلی علاقه‌مندم به این جامعه مدنی در تبعید، یعنی اونها رو از جامعه مدنی واقعی که داشتن درش فعالیت میکردن دور کردن، ولی دارن شبکه سازی میکنن و چون بسیار آگاه هستن از مسائل درون ایران و روزآمد هستن، گمان میکنم که بتوانند با شبکه سازی از مجاری مجازی، حالا نه 100% مثل مجاری واقعی ولی تا حدود زیادی، بحث حقوق زن و جنبش زنان رو زنده نگه دارند.
ممنون خانم کار. آقای گرگین، بازگردیم به مسائل منطقه در ارتباط با ایران. گرچه تونس و مصر به سرعت متحول شدن و با میزان کمی از خشونت، اما کار در اردن و الجزایر و عربستان سعودی شکل و شمایل دیگری داشت و خشونت در یمن و بحرین در همسایگی ایران با حضور نظامی عربستان و به ویژه در لیبی متحد سابق جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت تا حدی در این آخری فقط به زور اعلام منطقه پرواز ممنوع با حمایت بین‌المللی روز جمعه لیبی اعلام عقب نشینی کرد و هنوز معلوم نیست که عاقبت کار چیه. همه این رویدادها در خاورمیانه با الگوهای کاملا متفاوت و حتی متناقض تحول و گذار ایران رو در سال 1389 در چه موقعیتی قرار داد؟
به همین نکاتی که شما اشاره کردید طبیعتاً یک یک نمیشه اشاره کرد، فرصت نیست، ولی بعقیده من ایران با چالش‌های بسیار مهمی در سال آینده روبرو خواهد بود. چگونگی مناسبات ایران با کشورهای عرب خلیج فارس، سرانجام بحران بحرین از جمله این چالش هاست و در حالی که هیچ نشانی در دست نیست که قیام‌های کشورهای عرب بر روی کار آمدن احتمالی رژیم‌های جدید در این کشورها از نظر سیاسی به سود ایران باشه، یا مناسبات ایران این کشورها را و به ویژه با عربستان سعودی قدرتمندترین کشور عرب جهان رو بدتر خواهد کرد یا بهتر خواهد کرد. مخالفت‌های روزافزون اسرائیل و شمشیرکشی اون دولت علیه حکومت تهران ایران رو ممکنه از دو سو در آینده زیر فشار قرار بده و این در حالی است که کشورهای سنی مسلمان به رهبری عربستان سعودی بیم اون رو خواهند داشت که جبهه متحدی از کشورهای شیعه مسلمان از ایران و عراق و سوریه و لبنان در این منطقه به وجود بیاد. بنابراین معلوم نیست که در این گیردارها ناسیونالیسم عرب که از اون در واقع رمقی باقی نمونده قدرت خواهد گرفت یا اسلامیت که در حال رونق و شکوفایی است. روشن نیست که در یک رویارویی دو مذهب حماس سنی جانب حامی خود ایران شیعه رو خواهد گرفت و حزب الله شیعه عربیت خودش رو فراموش خواهد کرد یا نه. ایران دقیقاً با سیاستی که اکنون دنبال میکنه خود رو در معرض اثرات و نتایج مستقیم رویدادهای منطقه قرار داده و این تازه بجز فشارهایی است که تحریم‌های اقتصادی که خیلی گسترده و روزافزون هست بر کشور وارد میکنه. در آخرین هفته‌های آغاز دهه 90 خورشیدی حادثه اتمی فوکوشیمای ژاپن در جهان بحث بهداشتی بودن ساخت راکتورهای اتمی و استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای را به طور کلی به طور روزافزونی مطرح ساخته. ایران در سال‌های اخیر به دلیل تلاش در همین زمینه هدف تحریم و حمله غرب و شرق و همسایگانش قرار گرفته بود. شاید باز هم اگر رژیم عاقلی که دارای حساب و کتاب و معتقد به مصالح ملی آینده ایران است در ایران بود، در انصراف یک جانبه خودش از استفاده از نیروگاه بوشهر که با صرف این همه هزینه با یک خرابکاری سایبری بیکار و بی استفاده باقی مانده و همچنین ساخت نیروگاه‌های جدید و استفاده از انرژی اتمی به جز در مصارف پزشکی اعلام می‌کرد انصراف یک جانبه خودش رو، خطر احتمالی نشت یا انفجار اتمی رو از سر مردمش برطرف می‌کرد و هزینه‌های اون رو به کار در واقع رونق صنایع دیگر و به کار گماردن مردم به مصرف می‌رسوند. به نظر من دهه آینده دهه‌ای است که ترکیب حاکمیت و روابط اجتماعی ایران نمیتونه به همین صورت باقی بمونه. وضعیت باد تغییر به ایران شدت خواهد یافت. مجلس شورای آینده مجلس کنونی نخواهد بود. اختلافات به اصطلاح اصولی رایان شدت خواهد گرفت و وحدت آنها کم کم به دشمنی با هم دیگر ممکنه منجر بشه. از تنه درخت جنبش سبز با وجود که مورد نفرت بخش عمده حاکمان ایران هست، شاخ‌ها و برگ‌های تازه‌ای خواهد روید و بارور خواهد شد و نظام یا باید برای همه اینها چاره بیندیشه یا جا به جانشین بسپاره. به نظر من گویا در این عصر ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا اجازه ندن که یک فرد، یک نظام خودکامه 30 سال یا کمی بیشتر بر کشوری حکم برانه و به هر حال تغییر و جا به جایی شابهت غزل امروز سیاست و حکومت در جهان است.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، خانم مهرنگیز کار و خانم فاطمه گوارایی و با شادباش‌های نوروزی برای هر سه شما.
با تبریک خدمت شما و شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز و دو شرکت کننده گرامی بحث امروز.
بنده هم شادباش میگم، سال نو رو و آرزو میکنم که سال بیخشونت اما پرثمری پیش رو داشته باشیم.
بندم برای تمام همیهنانم در سراسر کشور، چی در داخل و چی در خارج از ایران، سال نیکوی رو آرزو میکنم. امیدوارم سال آینده سالی باشه که بذرهایی که در
که 30 سال گذشته در جامعه ایران کاشته شده نهالاش رویده بشه و شاهد این باشیم که جنبش مطالبات ایران در مسیر دموکراتیزاسیون جامعه ایران گامهای جدیتری رو به جلو برداره.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و با شادباش‌های پیشاپیش نوروزی تا هفته بعد. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.